بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خارج فقه جلسه چهارم تاریخ 11/8/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از ورود به بحث امروز، یکی از دوستان بحث دیروز در رابطه با نکته‌ای که محضر شریفتون عرض کردیم پرسشی داشتند که وعده دادم امروز هم پرسش رو مطرح کنم و هم پاسخ پرسش را. مستحضرید که ما دو تا شرط برای مطهر بودن زمین تا کنون مطرح کردیم. شرط اول این بود که زمینی که میخواهد مطهر باشد خود باید طاهر باشد. شرط دومی که مطرح کردیم محضر شریف شما این بود که زمینی که انسان میخواد روی اون راه برود تا پایی که نجس شده پاک شود، کفشی که متنجس شده پاک بشود، این زمین باید حالت جفاف داشته باشد و دارای رطوبت نباشد. منتهای مراتب مرحوم سید در متن عروه نکته ای فرمودن که ما هم همون نکته را برگزیدیم و اون نکته عبارت از این بود که سید فرمودن صرف رطوبت نمی شود به عنوان مانع تلقی کرد، بلکه رطوبتی جنبه مانعیت دارد که تکون مصریتن. اگر بنابراین زمین حالت جفاف که ما میگوییم نداشت، دارای رطوبت بود، اما رطوبت نه رطوبت مصریه، پذیرفتیم که مشکلی ندارد. اما در رطوبت مصریه، رطوبتی که سرایت بکنه، در اونجا ما این مشکل را مطرح کردیم و گفتیم شاید نظر سید هم که این مسئله را مطرح کرده همین باشد که رطوبت مصریه مشکل دارد. و مشکلش هم این است که چون هر اون چه از رطوبت به زنگاه مطلب اینجاست، به اشکال این عزیزمون از همینجا نشأت میگیرد، چون هر اون چه از رطوبت به محل نجس میرسد، این رطوبت هایی که رو زمین هست به محل نجس میرسد، حالا با ملاقات عرض شود خدمتون این که اون رطوبت ها هم نجس میشود، چون رطوبت رطوبت مصری است. شما پای نجس میگذارید روی زمینی که اون زمین رطوبتش مصری است، یعنی سرایت به نجاست میکنن، نجاستی که ته کفش شماست، نجاستی که ته پای شماست، این زمین مرطوبه، رطوبتش هم سرایت میکنه به جای دیگری، از اون جمله جاهایی که سرایت میکند به ته پای شما سرایت میکند که متنجس است، به ته کفش شما سرایت میکند، خود اون رطوبت میشود متنجس. اگر رطوبتی که رو زمین هست و زمین مرطوب هست رطوبتش مصفیه باشد، اون چه که مطرح میکنن میگن با ملاقات اون رطوبت نجس میشه، لذا چون اون رطوبت نجس میشه بنابراین باید زائلش کرد. به شما هم که چیزی فعلا ندارید زائل کنید اون را، تنها چیزی که در اختیار شماست کفش متنجسه، پای متنجسه، اون برمیگردد به همون ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. بنابود زمین شما پاک باشد، این سرور و بزرگوار ما هم دقت کنند، بنابود این زمین شما پاک باشد، یعنی قبل از جفاف طهارت الارض ما مطرح کردیم، بنابود این زمینی که جنبه مطهریت دارد پاک باشد. با رسیدن پای متنجس شما به این زمین مرطوب، با رسیدن کفش متنجس شما به این پای مرطوب، خب اونم که نجس شد، پس چی میخواید، با چی میخواید این کفش متنجس را بفرمایید پاک کنی؟ این جانمایه اشکالی است که وجود داشت، یعنی حرفی که وجود داشت. ما از جفاف صرف نظر کردیم، گفتیم جفاف و مطلق فعلا نمیخواییم، ولی نه به گونه باشد که این زمین رطوبتش رطوبت مصریه باشد، چون اگر رطوبت رطوبت مصریه شد این محضور برای ما پیدا میشه. بزرگوارمون دیروز، حالا دیگه من ازشون نمیخوام اشکالشون رو ترک کنم، اشکالشون این بود که نه چه اشکال دارد، خب گفتم با چه اشکال دارد که مسئله حل نمیشه. بعد امروز من سعی کردم با دقت بگم که چه اشکال داردش، یعنی این منطقه. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد یه مطلبی مطرح کرده که تو مستمسک اگر هنوز نفروخته اید مراجعه کنید. در اونجا ایشون این مطلب رو مطرح کردن که من حالا نقل به معنا میکنم. ما نحنفی را خواهش میکنم نکته دقیقی است، منتها پاسخ را هم باید بگیرید، چون تنها اشکال تو ذهن شما خلجان پیدا کنه و پاسخ را نگیرید نقض غرض میشود. یعنی ما لذا سابقا میگفتن طلبا فلسفه نخونن، اونایی که نظرشون این بود که فلسفه نخونن، نه اینکه حالا ضدیت خاصی با فلسفه داشتن، میگفتن گاهی از اوقات اشکال تو ذهن طلبه جا میفته، اما همون روزی که باید پاسخ بشنود آقا رفته مسافرت. اونی که تو ذهن جا گرفته اشکال است، یا پاسخ اشکال برای جا نمیفته، اشکال رو استاد خوب پخته بدون اینکه پاسخ را، حالا نمیخوام بگم باب فلسفه را ببندید، ما خودمونم فلسفه خوندیم، عرشبت میخوام بگم آیون حمله بر این نکنن ادهی که آیون زدیت، حالا یه تعداد خاصی از جهات دیگری با فلسفه مسئله دارن و مشکل دارن که اینا میگن کلمات حکما و فلسفه دور از وادی کلمات اهل بیت، اون حالا یه بحث دیگه است، خستتون نکنم، حاشیه رفتیم و حاشیه رفتن جایز نیست. کلامی که مرحوم آیت الله حکیم دارن، ای کاش من عبارت عربی رو هم می آوردم، ولی حالا ایشون فرموده که شما چگونه با آب قلیل، این آب قلیله، چگونه با آب قلیل چیزی را که متنجس شده می شویید بدون این که عرشبت خدمت شما به این که و برای تطهیر استفاده میکنید و محل متنجس را هم تطهیر میکنه، ولی محل با اون دیگه نجس نمیشود، یعنی آب قلیل میریزید و به وسیله آب قلیل اون محل متنجس را پاک میکنید، مشکلی نیست. مثلا اینجا هم کسی لقال من یقول که درست حالا که زمین مرطوبه، منتهای مراتب این چون این زمین مرطوب خودش جزء مطهرات هست، بنابراین اشکالی ندارد اگر به متنجس اصابت بکند بفرمایید نجس نشود. کأنما این شکلی مطرح کردن. ما عرض میکنیم پاسخشون این است که آب قلیل میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. شما موقعی که آب قلیل میریزید رو این شیء متنجس، آب قلیل قذارت اون را از بین بفرمیدا میبرد، و چون قذارت اون را از بین میبرد، پس بنابراین عرض شود خدمتون دیگه مشکلی برای مسئله باقی نمیماند. و عرض شود خدمت شما به این که اما زمین مرطوب، این کجا و اون کجا؟ با داشتن رطوبت مصریه که نمیتواند قذارت شیء را بفرمایید برطرف کند، بلکه قبل از این که قذارت شیء را برطرف کند یک کلمه بفرمایید بلندتر، خودش متنجس میشه. شما میاد آب قلیل را با زمین مرطوب، اونم رطوبت مصریه، مقایسه میکنید، میگید چطوری آب قلیل مشکل ندارد شما با آب قلیل متنجس را پاک میکنید، اینجا هم با رطوبت مصریه. میگم مگر رطوبت مصریه میتواند قذارت را از بین ببرد، یا قبل از این که قذارت را از بین ببرد خودش متنجس میشه؟ آب که شما میریزید، این آب، اینم فرضاً متنجس، آب که میریزید این متنجس پاک میشود، قذارت از بین میرود، لذا مشکل ایجاد نمیشه، مسئله خاصی هم در کار نیست. معیدی بله الحمدلله، همین کافیه. بله از اون بر، بله الحمدلله. حالا دیگه بقیش ما امروز 10 دقیقه برای شما وقت گذاشتیم. نه دیگه الان عرض نکنید، نه الان عرض خیلی از علما هستید شما. این بحثایی که ما راجع به آب قلیل داشتیم، گفتیم آب قلیل متنجس می شود یا آب قلیل می تونه پاک کنه، چون یه اشکالی اون موقع بود. گفتیم اگر احیانا کسی بگوید به مجرد رسیدن آب قلیل، چون یه اشکالی اونجا مطرح کرده بودن در اونجایی که آب را جز مطهرات حساب می کردیم، گفتیم آب یا قلیل است یا کثیر در آب قلیل، همین فرق اونجا هم ظاهرا همینطور فرمودن، ما خیال کردیم قانع شدن ولی معلومه قانع نشدن. اونجا هم این حرف را میزدن، میگفتن به محض اینکه شما این آب را میریزید رو متنجس، این آب میشود چی آقا؟ پس بنابراین شما با چی میخواید مثلا چیکار کنید؟ اونجا پاسخ دادیم، گفتیم اگر احیانا نگوییم که آب قلیل جزء مطهراته، باید پرونده آب قلیل را به کلی ما ببندیم، بگیم مثلا آب قلیل. اونجا شارع از باب تعبد گفته که آقا آب قلیل میتونه مطهر باشد. این دقت کاری که شما میکنید به معنی که آب قلیل رو متنجس بچید، خودش متنجس میشود و در نتیجه چی نمیشه؟ آقای حکیم میخواد اتفاقا همینا بگه، میگه چطور آب قلیل موقعی که میرسد مشکلی ایجاد نمیکند، خب زمینه بفرمایید مرطوب هم متنجس، میگیم نه خیلی فرق میکنه، آب قلیل قذارت را از بین میبرد ولی زمین مرطوب قذارت را از بین نمیبرد، بلکه خودش تحت تاثیر قرار میگیرد. بعد اون حکمی که برای آب هم در شرع بیان شده، برای رطوبت بیان نشده که رطوبت هم نقش پاک کنندگی و امثال ذالک دارد. حالا اگر چیزی باقی مون در ذهن مبارک حضرت مصطفی و عالی، اون را انشاءالله بعدن عرض میکنیم. خب ما دیروز در تتمه بحثمون به یکی دو فرع اشاره کردیم، و این فرعی هم که امروز میخوایم بخونیم اجمالا، گرچه آیون در حال برخواستن بودن خیلی نگرفتن مطلب را، ولی اجمالا عرض کردیم. فرعی که امروز میخوایم عرض بکنیم این هست که ما دیروز گفتیم حواشی قدم حکم خود قدم را دارد، یعنی همونطور که شما پا میگذارید روی زمین اگر متنجس پاک میشود، اطراف قدم و حواشی قدم، نه ظاهر قدم ها، حواشی قدم که به شکل طبیعی موقعی که شما پا میگذارید روی اذرن، یه مقداری بیش از ته قدم حواشی را میگیرد، و همون مقدار گفتیم حکم پاک شدن برش بار میشود. اما مسئلتون امروز مسئله این است که من بخونم، و فی الحاق ظاهر القدم، فی الحاق ظاهر القدم او النعل بباطنهما اذا کان یمشی بهما لعوجاج فی رجله وجه قوی و این کان لا یخلو ان اشکالن. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می فرمایند الا وجه قوی این است که ما این گونه بگیم در ملحق کردن ظاهر قدم یا ظاهر کفش به باطن، بگیم همونطور که باطن اینها با مشی حل می شود، لعوجاج فی رجلهی وجه قوی. میگه اگر یه آدم پیدا شد، بگم توضیح بدم بعد عبارت رو شد، یه آدم پیدا شد پاهاشو ایطوری میذارد، یعنی چی؟ این باطنه پاس، ولی به خاطر اعوجاجی که در پاش وجود داره، دیدید دیگه ادهی که واقعا موقعی که این صحنه ها آدم میبینه باید دستا رو با آسمان بلند بکند و از خدا تشکر بکنه که خدایا ما را سالم آفریدی. به جای اینکه ایطوری راه برود، ایطوری راه میرود به خاطر اعوجاجی که هست، یعنی که انما این ظاهر عنوان قدم پیدا میکند. آیا برای کسانی که اعوجاجی در رجلشون وجود دارد میتوان ظاهر قدم و ظاهر نعل را ملحق به باطن قدم کرد و بگوییم همونطور که باطن قدم و باطن نعل با مش بر زمینی که دارای شرایط لازم هست پاک میشود، ظاهر قدم و ظاهر نعلم برای کسی که اعوجاج داره کفش پوشیده ولی کفشاش ایطوری میشه، یعنی عملا روی کفش یه حالت قدم که انما پیدا میکنه. ایشون میفرماد در الحاق ظاهر قدم یا ظاهر نعل به باطن این دو، بگیم حکم باطن را دارن. کی بگیم حکم باطن دارن؟ اذا کان یمشی بهما، اگر کسی با قدم و نعل مش میکند، راه میرود، لعوجاج فی رجله، یعنی با ظاهر قدم راه میرود، با ظاهر نعل راه میرود، لعوجاج فی رجله به خاطر اعوجاجی که در پاش وجود دارد، آیا میشود این ظاهر قدم به ظاهر نعل را به باطن قدم ملحق کرد و بگیم پاک میشود؟ میفرماید بله. عرض شود خدمتون وجه قوی علا وجه قوی می شود. دلیلی هم که برای این مسئله می شود مطرح کرد این است که ما خصوصیت معینه ای را شارع در نظر نگرفته برای وضع قدم به روی زمین. بالاخره افراد دارای خصوصیت های مختلف هستند. خصوصیت این فرد در راه رفتن این شکلی است، به شارع مقدس ظاهر قدم این را به عنوان چه محاسبه می کند؟ باطن قدم. بنابراین همون احکام باطن قدم بر ظاهر قدمی که حالت اعوجاج دارد هر شبت خدمتون این که محکم می شود. بنابراین چون باطن به حسب افراد مختلف و متفاوت هست، وقتی و پا گذاشتن روی زمین به حسب افراد مختلفه، این آدم ایطوری پا می گذارد، درست، این آدم ایطوری پا می گذارد. چون افراد در وطی و پا گذاشتن روی زمین وضعیتشون مختلف و متفاوته، به همون تناسب این عنوان وطی علال عرض یعنی پا گذاشتن روی زمین برای صدق می کند و در نیچه احکام منطقه شما کجا تشیر داشته؟ نه محضر ملائکه بوده، شما محضر ما اگه بودید میگفتید اینطوری نیست. بالاخره شما از این حرفای ما چه نتیجه گرفتید؟ نتیجه گرفتید پاک میشه یا نمیشه؟ خب ما هم نگفتیم پاک میشه. شما جواب ما را دادید؟ نه بابا تایید نبود. قیافه را نگاه کنید. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید به این کان لا یخلو ان اشکالن. اول میگه وجه قوی، قوی اینه که ملحق کنیم، اما بعد میگه به این کان لا یخلو ان اشکال. مسئلتون چه دلیلی است که سید لا یخلو ان اشکال را در اینجا مطرح کرده؟ ادهی گفتن زیرا من المحتمل که جناب سید نظرش این باشد که اطلاق روایات که میگوید با وضع القدم و بس اون نعل علی الارض قدم به نعل پاک می شود، انصراف دارد از جایی که به جای خود قدم ظاهر قدم گذاشته شده باشد. روایاتی که میگوید این وجه اشکال هست تا معلوم باشه، وجه اشکال گفتن ممکن است در نظر مبارک سید این باشد که روایاتی که میگوید با گذاشتن قدم روی زمین و راه رفتن به وسیله قدم و نعل پاک میشود، این باطن هست، نه اون جایی که کسی اعوجاج پا دارد به جای باطن قدم، بفرمیدا ظاهر قدم را. گفتن این اشکالی که سید میکنه، میخواد که انما بگه ادله منصرف از اینجاست و شامل این گونه موارد نمیشود. اما پاسخش این بود، ما معتقدیم وجهی برای اشکال سید نیست، چون کلون به حسب هر شخص به حسب خودش، این آدم از در خلقت این شکلیست یا بیماری گرفته این شکلیست، برای این فرد عرشبت قدمش ولو تبدیل به ظاهر قدم شده، ولی وقتی علال عرضش این شکلیست، مشی علال عرضش این شکلیست، بنابراین همون حکم درباره او جاری می شود. لذا ما تقویت علیکم السلام، ما تقویت می کنیم فرمایش اول سید را که فرمود وجهن قویه، اما این اشکال از باب انصراف ادله، نه ادله انصراف ندارن، متعارف این افراد این طوری است، متعارف دیگران به شکل دیگر. خب مسئلتون اخرى، اگر دیده ای تو خیابون افرادی هستن به هر دلیل پاشون از سر زانو قطعه، یا مادرزاد یا بعدن قطع شده، دیده اید که هرچبت روی رکبه و زانو حرکت میکنن و راه میرن، حالا یا چیزی همراهشون هست یا نه گاه از اوقات همطوری راه میرن، ادهی نه روی دوتا دست حرکت میکنن، دستاشون رو جلو میذارن حالت خمیدگی با این دستها حرکت میکنن و میرن. سوال این است که آیا ما میتونیم رکبه را کسانی که روی زانو راه میروند یا نه اصلا پا هم دارد ولی نمیتواند رو پا حرکت بکنه، رو زانو ها حرکت میکنه، یعنی الزاماً قطع پا همیشه نیست. سوال این است که راه رفتن روی زانو، راه رفتن روی دوتا دست چه حکمی دارد؟ سید میفرماید کما ان الحاق الرکبتین والیدین، ملحق کردن دوتا زانو برای کسی که راه می رود، والیدین کسی که با دوتا دست راه می رود، به نسبت الى من یمشی علیهما ایزن مشکلان، مرحوم سید می فرماید این هم مشکله. علت اشکالی که در اینجا مطرح کردن این است که گفتن ادله انصراف از اینها را داره، حالا جریان پا را به یه شکلی درستش کردیم، گفتیم کف پا را نمیتواند بگذارد، ولی اما اینجا گفتن ادله منصرفه و اجنبیه از اینجاست و بنابراین اخبار اختصاص دارد که رجل و قدم یا نعل انسان حرکت بکنه، و در روایات ما هم چیزی وجود ندارد که بشود از اون تعمیم استفاده کرد. یا آقای الان تو درس میگه آقا چرا تو ادله تعبیراتی وجود دارد، تعلیلی در ادله وجود دارد که ما از این تعلیل عمومیت استفاده میکنیم و معنای عمومیت، خواهش میکنم نمیدونم اینجا هستید یا نجا، کرایه خونه که دیر نشده، شاید احتمالا، ولی حواس اینجا باشه، اینقدر را از پردیسان آمده اید، دیتون اینجا از زمین های نخودی آمده اید اینجا دیگه، حالا اینجا ذهنتون جای دیگه نره. هر شبت خدمت شما به این که پس ما گفتیم رکبه و یدین تحت اخبار نیست، اخبار مال رجل، اون ظاهر قدمم وصلش کردیم و ملحق کردیم. یا آقای در جمع نورانی شما میگه نه آقا ما دلیل داریم که حتی اینجا هم شامل میشه، رکبه هم شامل میشه، یدین هم شامل میشه، بعد میگه کجا؟ میگه تعلیلی که در ذیل بعضی از روایات آمده که ان الارض یطهر بعضها بعضا، ان الارض یطهر بعضها بعضا، گفتن یستفاد من هذا التعلیل العموم، سواء کان المشی به رجل باشد، المشی به قدم، به نعل، به رکبه، به یدین. ما میگیم نه آقای بزرگوار، استفاده عموم یا استفاده اطلاق مربوطی به جاییست که ما بگیم تمام شرایط و جهاد جمع هست، در اینجا شرایط و جهاد جمع نیست. اون تعلیل در مقام بیان این معنا نیست، بلکه اون تعلیل در مقام بیان معنای دیگری است. اون معنا چیه؟ اون معنا این است که ایها الناس بدانید و آگاه باشید که ما ان الماء یطهر النجاسه، الارض هم یطهر النجاسه، اما مصادیقش که کجا پاک میکند و کجا پاک نمیکند تعلیل بیانگرانی. حواس علما جمع شد. او در مقابل نقطه مقابل ما هست، چطور آب از مطهرات است؟ این الارضی طهر و بعضها بعضا، میگه آقا بدانید که زمین هم از، اما کجا از مطهرات است؟ این بل اجمال اشاره می کند که این الارضی طهر و بعضها بعضا، فقط در مقام بیان این است که علاوه بر آب زمین هم این ویژگی ها دارد. اما زمین کجا جز مطهرات است؟ گاه تا ماهی را شامل می شود، همه جا را شامل می شود؟ نه، اون را باید ما بریم سراغ ادله، آیا ادله عرشبت شامل اون می شود یا شامل اون نمی شود. ما گفتیم ادله انصراف دارد که شامل رکبه و یدین بشود. پس با تمسک به تعلیلی که در ذیل بعضی از روایات وارد شده، نمی شود استفاده تعمیم کرد و بگیم حتی با رکبه و یدین هم می شود حکم به طهارت کرد، یعنی که زمین مطهر اون باشه. خب این هم این نکته محضر شریف علمای اعلام دامت شوکت هم. کسی ممکنه بگه نه آقای استدلال دیگری هم باقی مونده علاوه بر حالا این الارض یا طهر و بعضها بعضا، جواب دادید، ولی یه روایت داریم که اون روایت دیگه اینجا رو هم شامل میشه. میگیم بیل لنا ذلک، میگیم روایتی که خوندیم یکی دو روز قبل، روایتی که میگیم روایت احمد. من یک بار دیگه محضر شریف شما بزرگان و دوستان فاضل روایت احول را بخونم و اون روایت احول این هست: فالرجل یتع على الموضع الذي ليس بنظيف، چطور است؟ ثم یتع بعده مكانا نظيفا، قال لا بأس اذا كان 15 ذراعا او نحو ذلك. سخن این بود که کسی پا میگذارد بر موضعی که پاک نیست، بعد پا میگذارد بعد از اون بر موضعی که پاک است. حضرت فرمود طوری نیست، یعنی پاک میشود. اذا کان 15 ذراعا، معلوم؟ خب چطوری این بزرگان میخوان به این صحیحه احول تمسک کنند برای اثبات این نکته که رکبه و یدین هم اگر کسی روزانواش را رفت، رو دستاش هم را رفت، اینم اگر متنجس باشد با را رفتن روی زمین، عرض شود خدمتون این که پاک می شود. اینها گفتند که چون متضمن کلمه وطع هست، وطع یتع یعنی پا می گذارد، بنابراین اینجا هم همین شکلیست دیگه، یتع رکبته و یتع یدیه و امثال ذلک. هر چقدر خدمت شما به این که پاسخی داده شده، گفتن از در اصطلاح به اینجا وطعه گفته نمی شود اگر کسی رکبه یا ید گذاشت، ست وز اطلاق می شود. میگن زانوشو گذاشت، عنوان وطعهی که در روایت وارد شده به اینجا اطلاق نمی شود. میگن دستاشو بفرمیده گذاشت، و عنوان وطعهی که راجع به رجل و راجع به نعل و امثال ذلک اینجا شامل نمی شود. پس بنابراین نه تمسک به تعلیل روایت کارساز شد و نه تمسک به روایت احول کارساز شد که در اینجا ما بگیم عنوان وطعه چون در روایت وارد شده شامل رکبتین و یدین هم می شود. بنابراین اطلاق دلالت بر چه دارد؟ اطلاق روایات، از اطلاق روایات آدم این معنا را استفاده میکنه، بقیه منصرف از روایته و نتیجه بگیریم. مسئلتون، اگر کسی طبق اون چی که ما تا الان گفتیم با رکبه روی زمین حرکت کرد، با دست روی زمین حرکت کرد و دست و رکبه او متنجس بود، شما بزرگان طبق اون چی که تا الان ما گفتیم نظر مبارکتون چه است؟ پاک میشود یا پاک نمیشود؟ راهکار چیست؟ برود با آب بشوید. برود با آب بشوید. زمین پاک کننده رکبه و یده نیست. یه کسی ممکنه بگه آقا نعل دابه چه حکمی داره؟ از دیده دیگه نعل میزنن پای اسب. عرض شود خدمتون این که عصای کسانی که لنگن یک چیز فلزی ته عصا قرار دارد، اگر نعل اسب متنجس شد، این فلز زیر عصا متنجس شد، این چوبایی که آدمی که پا ندارن دوتا چوب زیر بغل میگیرن، این دوتا چوب عرض شود پاش پایینش متنجس شد، اینا چوب میدارد. سید اینطوری میفرماید و کذا نعل دابه. نعل دابه همین حکم را دارد. همین حکم را دارد یعنی چی؟ ملحق نمیشود. آفرین. و کعب و عصا الاعرج، کعب به همون شی فلزی که ته عصا قرار میگیرد، و خشبت الاقطع، چوبی که مال کسی که پاش قطع شده، اون خشبه دوتایی که زیر بغل میگذارد، اگر اونجا تهش متنجس بشود، و کذا یعنی اینا هم حکم به پاک شدن نمی کنیم. دلیلی هم که مطرح کردن این است که وجهی برای الحاق نیست، تنها عرشبت استدلال کسانی که ملحق می کنند تمسک به ذیل روایات تعلیل اون روایت این الارض یطهر و بعضها بعضن هست، که این هم عرض کردیم در مقام بیان جهت دیگری است. میخواد بگه علاوه بر آب زمین هم فی الجمله پاک کننده است، اما اینجا اون دیگه نیاز به این دارد که آیا ادله شامل آن میشود یا نه. بعدش میفرماد این نعل، نعل یعنی اون کفش شما، فرق نمی کند بین اقسامها من المصنوع من الجلود، کفشایی که از پوست ساخته شده، و القطن از پنبه ساخته شده، و الخشب کفشای چوبی دیده دیگه، و الخشب و نحوه ها مما هو متعارف، کفشایی که متعارفه. هر چه بس خدمتون، اینها اگر گفتیم نعل پاک می شود، دیگه جنس این که از چه ساخته شده خیلی دخالتی در مسئله بفرمیدا ندارد. اطلاق روایات همه اینها را شامل می شود. انشاءالله تا فردا که محضر شریف علمای اعلام هستیم.